بسم الله الرحمن الرحيم. تو مثلا از جلسه گذشته باقی مونده که اول عرض می کنم بعد وارد بحث می شه. مطلب اول این که انبتاح رو که در صفحه 47 آخرین صفحه داشتیم من معنا کردم به پهلو خوابیدن، این معنا درست نبود. به رو افتادن درسته، انتصاب یعنی صاف ایستادن و انبتاح یعنی به رو در افتادن. این مثل اول. مثل دوم این که سؤال شد، من در کلماتم گفته بودم که ناطق نسبت به حیوان عرض ذاتی، زیرا که امر خاصی است که بدون واسطه بر معروض عارض میشه و چنین عارضی عرض ذاتی است. سؤال شد که اگر عرض ذاتی است آیا خصوصیت عرض ذاتی رو داره یا نداره. خصوصیت عرض ذاتی این بود که معروض رو به تنهایی ملاحظه بکنیم باید عارض هم ملاحظه شود. معروض بدون عارض ملاحظه نمیشه. آیا ما این خصوصیت رو در ناطق هم داریم؟ یعنی این چنینه که اگر حیوان تعقل بشه ناطق هم تعقل میشه؟ جواب اینه که بله، این خصوصیتی که ما در عرض ذاتی داریم در اینجا موجوده. به این بیان که حیوان اگر ماده باشه چون معین شده اجزایش، جسمی نامی متحرک به اراده حساس، چون معین شده ذهن میتونه ادراکش بکنه، اما جنس چون مبهمه قابل ادراک نیست، ذهن نمیتونه ادراکش بکنه. حتما این جنس رو در ضمن یکی از فصول ادراک میکنه. بنابراین به معنی که حیوان گفته میشه تمام فصولی که ما باش آشنا هستیم تو ذهنمون میاد، اونو که آشنا هستیم. یعنی حیوان، تعقل حیوان مساوی است با تعقل اون عوارض، با تعقل اون فصول. پس فصول عرض ذاتی حیوانن، زیرا که با تعقل حیوان به تنهایی تعقل میشن و ممکن نیست که تعقل نشن. پس خصوصیت عرض ذاتی که در جاهای دیگه گفتیم بین حیوان و ناطق هم موجوده. بنابراین مثالی که زده شد به حیوان و ناطق برای عرض ذاتی که اخص است از معروض، مثال درستی بود. خب این دو تا مطلب مربوط به جلسه گذشته بود، اما اول بحث این روز ما گفتیم که برای جز دو علامت هست. یکی این که قبل از تعقل کل باید تعقل شود، دوم این که قبل از تحقق کل تحقق دارد. این دو علامت، یکی مربوط به ذهن بود، یکی مربوط به خارج بود. اونی که مربوط به ذهن بود این که تعقل جز مقدم است و تعقل کل، و اونی که مربوط به خارج بود اینه که تحقق جز هم مقدم است بر تحقق کل. این دو تا علامت رو ما برای جز گفتیم. الان میخوام بیان کنیم که جز شی ذاتی شیه. در اصطلاح مشا، در اصطلاح مشا به جز شی ذاتی میگن. مثلا انسان شیه، یک جزش حیوان یک جزش ناطقه. این حیوان و این ناطق هر دو ذاتی انسان هست. خب قبلا گفتیم که علامت جز اون دوتاست. حالا گفتیم جز همون ذاتی است، پس نتیجه میگیریم که علامت ذاتی هم همون دوتاست. یعنی همون دو علامتی که برای جز داشتیم همون دو علامت رو برای ذاتی داریم. بنابراین ذاتی شی اولا قبل از شی تعقل میشود، ثانیا قبل از شی تحقق پیدا میکنه. سلام علیکم. پس هر دو علامتی که ما برای جز گفتیم، هر دو علامت برای ذاتی حاصله. الان مسئله که میخوام شروع کنیم همینه که جز رو مشاع ذاتی مینامند. بنابراین همون صفات و علاماتی که ما برای جز داشتیم همون رو برای ذاتی خواهیم داشت.
مقدم
مقدمه، یعنی رتبتاً مقدمه. در تحقق رتبتاً جزء مقدمه و الا تحقق جزء و کل با همه. اینطور نیست که اول جزء، البته گاهی از اوقات هست که جزء مقدمه، اون آخرین جزئی که میاد کل رو درست میکنه. یه وقتی ممکنه جزء ابتدا یه جزء بیاد، جزء بعدی که آمد کل درست میشه. اما در بعضی ترکیب که ترکیبای اتحادیه همه اجزا با هم میاد، کل هم در همون هنگام حاصل میشه، ولی رتبتاً جزء مقدمه. ولی اون که زمانن همه با همن، ولی رتبتاً در خارج جزء مقدمه. اما منظور از تقدم در اینجا تقدم رتبی بود، تقدم زمانی منظورمون نبود. البته گاهی تقدم زمانی هم برای اجزا هست، ولی منظور ما نبود. بله، تقدم رتبی هم در خارج داریم. تقدم رتبی یعنی رتبه این مقدم بر رتبه اون، چه در خارج میشه چه در ذهن باشه. شیئی که میخواد در ذهن اتفاق بیفته اجزاش تقدم رتبی دارن در خودش، چیزی که میخواد در خارج اتفاق بیفته اجزاش در خارج تقدم رتبی دارن در خودش. خب رسیده بودیم صفحه 48 سطر 10. والجزء الذی یوصف به شیء، جزئی که بر شیء هم میشه. چون جز دو قسمه، مثلا فرض کنید سکنجبین یه جز شکر یه جز سرکه است، هیچ کدوم از این دو جز نمیشه بر کل هم کرد، اینو دیگه ذاتی نمیگیم. اون جزئی که شی یعنی کل بهش متصف میشه، بر کل حمل میشه. مثلا انسان یه جزش حیوانه، این حیوان بر انسان حمل میشه، یا یه جز دیگه‌اش ناطقه، این ناطق بر انسان حمل میشه. این چنین جزئی، این چنین جزئی را اتباع مشائین ذاتی نامیدن. ولی جزء الذی یوصف به شیء، مثل حیوانیت برای انسان یا نحو حیوانیت، نحو حیوانیت رو مثال میزنن، چند ناطقی از انسان، اینا اجزایی هم که شیء یعنی انسان بهشون موصوف میشه و بر انسان حمل میشه. این چنین جزئی رو سماه و اتباع المشائین ذاتیه. و نحن نذکر فی هذه الاشیاء ما یجب، ما درباره این اشیاء یعنی اینهایی که اسمشون ذاتیه بعداً آنچه را که لازمه بحث میکنیم. ما این حرفا رو قبول نداریم، حرف المشاء رو درباره حرفشون بعداً، درباره نظرشون بعداً بحث میکنیم. فعلا خواستیم بگیم اونها جزء چنینی رو ذاتی مینامند. حالا درست نامیدن، آیا ما دسترسی به ذاتی داریم نداریم، حرفشون درستی یا غلطه، اینا مباحثی که باید بعدا مطرح بشه. خب بعد از اینکه ذاتی رو معنا کردن، عرضی رو هم ذکر میکنن. میفهمم عرضی دو قسمه، یه عرضی لازم داریم یه عرضی مفارق داریم. فرقی بین این دوتا نیست، هر دوشون دوتا علامت دارن. یکی این که در تعقل مؤخرند از حقیقت، یعنی از معروض. حقیقتی که این عرضی رو پذیرفته اول باید تعقل بشود، بعدن این عرضی به دنبال اون حقیقت تعقل میشه. پس در تعقل عرضی مؤخر است از معروض، برخلاف ذاتی که در تعقل مقدم بود بر ذات. علامت دومی که برای عرضی داریم اینه که عرضی در تحقق هم مؤخر است از حقیقت، یعنی از معروض. یعنی اول باید معروض محقق بشه تا بعدن عارض بر او عارض بشه، چه عرض لازم باشه چه عرض مفارق. از این کنم تقدمم در اینجا باز منظور تقدم رتبیه، چه تقدم زمانی هم باشد چه نباشد. تقدم زمانی لزومی نداره، ولی میتونه تقدم زمانی باشه. مثلا دیوار رو ساختیم، الان رنگ سفیده، بعدا یه رنگ دیگه برش وارد میکنیم، یه عرضی مفارقه که با تأخر زمانی تحقق پیدا میکنه. یه وقت هم با تأخر زمانی تحقق پیدا نمیکنه، اربعه رو حاصل کردیم، زوج حاصل میشه، زوجیت حاصل میشه بدون تأخر زمانی، ولی تأخر رتبی بالاخره محفوظه. علی حال عرضی تأخر رتبی دارد در خارج، تحققش تأخر رتبی دارد از تحقق معروض. بازم برخلاف ذاتی که ذاتی تقدم رتبی داشت بر ذات، عرضی تأخر رتبی دارد از حقیقت نیز معروض. پس توجه شدید در هر دو علامتی که برای ذاتی ذکردیم عربی مقابل ذاتیه، یعنی هم علامتی که مربوط به ذهن بود هم علامتی که مربوط به خارج بود. در ذاتی، ذاتی رو گفتیم ذهنن و خارجن مقدم است بر ذات، اما در عربی میگیم عربی ذهنن و خارجن مؤخر است از حقیقت معروف. پس عربی که لازم باشد که مفارق باشد در هر دو علامت مقابل است با ذاتی، یا به تعبیر دیگه مقابل است با جزء، چون ذاتی همون جزء بود دیدن چه. ولعرضی اللازم و عبل مفارق، مصنف عرضی رو متصف شده به دو بس و منظورش اینه که ای سوا اون کان لازمن و مفارقن، عرضی چه عرضی لازم باشد چه عرضی مفارق باشد، این دو خواست دو علامت را دارد. علامت اول یتأخر عن الحقیقت تعقله، تعقل عرضی از حقیقت مؤخره، حقیقت یعنی معروض، از این حقیقتی که این عرضی رو گرفته تعقل اون عرضی مؤخره، یعنی ابتدا باید حقیقت تعقل شود بعدن عرضی تعقل شود. این علامت اول. علامت دوم اینه که والحقیقت لها مدخل و ما فی وجودهی، حقیقت و معروض برای این حقیقت یه نوع دخالتی در وجود عرضی هست، بالاخره به خاطر اینکه این حقیقت موضوعه برای اون عرضی و تا موضوع موجود نشه اون عرض موجود نمیشه، از این جهت در وجود خارجی عرض موضوع که اون حقیقته یه نوع دخالتی داره و به خاطر همین دخالت تقدم هم داره، تقدم رتبی داره بر اون عرضی. لأن وجوده یعنی وجود عرضی تبع اون لوجوده ها یعنی وجود حقیقت، کما تقدم بیانه در صفحه قبل که 47 بود، سطر سوم، دوم و سوم که گفتیم بله سطر دوم و سوم که گفتیم ماهیت علت ما هست برای اعراض لازمه و همچنین برای اعراض مفارقه، منتها علیتش برای لوازم از هر هست از علیتش برای مفارقات، برای عوارض مفارقه. فیتأخر وجوده یعنی وجود، چون فیتأخر تفریع و تبع بودنه، چون وجود عرضی تابع است پس یتأخر وجود عرضی عن وجوده ها یعنی عن وجود الحقیقه، و همچنین یتأخر تعقل العرضی عن تعقل الحقیقه. فالعرضی یقابل الذاتی فی هاتین العلامتین، عرضی در این دو علامتی که برای ذکر کردیم مقابل ذاتی هستند، یعنی در ذاتی تعقلن تقدم، ذاتی تعقلن تقدم داشت، عرضی تعقلن تأخر داره، ذاتی تحققن تقدم داشت و دخالتی در تحقق ذات داشت، اما عرضی در تحقق تأخر دارد و معروض در وجود این عرضی دخالت ما داره. خب مطلب بعدی اینه که عرض گاهی عرض عامه و گاهی عرض خاصه. عرض رو البته گاهی عرضی هم میگن به خاطر اینکه اشتباه با اون عرض رو در مقابل جوهر نشه، این عرضی که ما میگیم این در مقابل جوهر نیست، در مقابل ذاتیه، به این جهتش عرضی میگه. گاهی بهش گفته میشه عرض عام، گاهی گفته میشه بله تقسیم میشه عرضی و عرض عام و عرض خاص. عرض عام اونیست که اعم باشد از معروض، عرض خاص اون است که مختص باشد به معروض، چه مساوی باشه با معروض و چه اخص باشه از معروض. پس عرض عام باید اعم باشه، ولی عرض خاص لازم نیست اخص باشه، میتونه مساوی باشه با معروض، میتونه اخص باشه از معروض، منتها باید اختصاص به معروض داشته باشه، در مازاد بر معروض پیدا نشه، اختصاص به معروض داشتن شرط شه. ولی این که حالا مساوی باشه یا با معروض یا اخص از معروض باشه فرقی نمی کنه، در هر دو حال میتونه عرض خاص باشه. مثلا ماشی عرض عام است برای انسان، زیرا که هم عارض می شود بر انسان، هم عارض می شود بر مازاد بر انسان حیواناتی دیگه. ولی زاهج عرض خاص است برای انسان، زیرا که بر زاهد بر انسان عارض نمی شه، بلکه یا بر یا مساویس با انسان، یعنی بر تمام افراد انسان هم میشه، مثل زاهج بالقوه که بر تمام افراد انسان هم میشه و مساوی با انسانه، و یا اینکه اخص از انسانه و تمام افراد انسان هم نمیشه، مثل زاهج بالفعل. اگر زاهج بالقوه رو ملاحظه کنید، عرض لازم انسانه، مساویه و عرض لازمه. اگر زاهج بالفعل ملاحظه کنید، اخص از انسانه و عرض مفارقت هست. پس توجه کردیم عرض عام اونیست که اختصاص به معروض ندارد، بلکه در زاهد بر معروض هم پیدا می شود. عرض خاص اونیست که اختصاص به معروض دارد و در زاهد بر معروض پیدا نمی شود. اما دو حالت پیدا می کند، یا برای تمام افراد معروض است و به تعبیر دیگه مساوی با معروضه، یا برای بعض افراد معروضه و به تعبیر دیگه و خاص از معروضه. اونجایی که قید بالقوه رو اخذ کردیم، در ذهن توجه کردید که مساوی شد با معروض، زاهج بالقوه با انسان مساویه و شد عرض مساوی انسان، یا عرض لازم، یا به تعبیری عرض خاص. اما وقتی زاهج رو زاهج بالفعل ملاحظه کردیم، اخص از انسان شد، مختص به انسان هست ولی اخص از انسانه و عرض مفارق هم هست، یعنی همه افراد انسان ها اینو ندارن، اونایی هم که دارن همیشه ندارن، گاهی هست براشون گاهی هم هست. ولی عرضی یا قد یکون اعم من الشیء، مراد از شیء همون معروضه. عرضی گاهی از معروض اعمه، مثل استعداد مش للانسان، نه خود مش، استعداد مش. استعداد مشی هم عرض، ولی فعلیت مش عرض عام نیست، عرض عام نیست، چون فعلیت مشی برای بعض انسان هست برای بعضی نیست. بین مشی بالفعل و انسان اون خصوص بزرگه. اما استعداد مشی اعم از انسانه، برای تمام افراد انسان هست، برای مازاد و انسان هم هست. مشی بالفعل اخص از انسان میشه. بله؟ مشی بالفعل اخص از انسانه، ولی در غیر انسان پیدا میشه، مختص به انسان نیست ولی اخص از انسانه، چون همه افراد انسان رو، بله، بر همه افراد انسان عارض نمیشه. پس کردم که مختص به انسان بره دیگه، مختص به انسان بره همین دیگه جده هم و دیگه جده هست. والعرضی قد یکون اهم من الشیء کاستعداد المشیء للانسان، که شامل انسان و غیر انسان هر دو هست و به همین جهت عرض عام به حساب میاد، چون شامل غیر انسان هم هست. فقط یختص به، و گاهی اختصاص به اون شیء دارد، یعنی اختصاص به اون معروض داره، که در این صورت میشه عرض خاص. اما اختصاص داشتن به معنای اخص بودن نیست، میتواند مساوی باشد با معروض، میتواند اخص باشد از معروض. عرض کردم اگر تمام افراد معروض رو، تمام افراد معروض این عرض رو داشته باشند، عرض میشه مساوی با معروض. اگر بعض از افراد عرض این، بعض از افراد معروض این عرض رو داشته باشند، عرض میشه اخص. مثلا زهکه بالقوه میشه مساوی با انسان، اما زهکه زاهج بالقوه، اما زاهج بالفعل مساوی نیست، اخصه، ولی هر دو مختص به انسانند، چون مختص به انسانند عرض خاص به حساب میاد.
باشه در
واقع
مساوی
اونجایی که مفارقه. چرا؟ همین هم گفتیم اونجایی که عرض لازمه مساوی هم هست، یعنی تمام افراد نو اینو دارن، چون عرض لازمه، اگه عرض لازمه همه افراد نو دارنش، ولی عرض مفارق رو لازم نیست همه افراد نو داشته باشن، بعض افراد داشته باشن کافیه. پس اگر عرض لازم باشه حتما مساویه، عرض مفارق میتونه مساوی نباشه، خاص باشه.
چرا مساوی باشه؟
میتونه مساوی باشه، حالا شاید کم پیدا کنه، مثلا مثل حرکت افلاک میتونه مساوی باشه ولی عرض مفارق میتونه مفارق باشه ولی عرض میتونه مساوی باشه ولی عرض لازم حتما باید مساوی باشه چون عرض لازم در تمام افراد هست. کستعداد ذهنی انسان باز کستعداد ذهنی انسان رو میگه، یعنی قوه ذهن داشتن که در این صورت عرض مساوی میشه و عرض لازم میشه. اگر فعلیت ذهن رو میگفت عرض اخص میشد و عرض مفارق میشد، اونم اشکال نداشت، اونم عرض خاص بود، ولی خب ایشون این مثال رو گفته. چرا این استعداد ذکر عرض خاصه و اختصاص دارد به معروضی که انسان است؟ از لا وجود له فی غیره، وجودی برای این عرض در غیر انسان نیست و این جهت عرض خاص انسان به حساب میاد. و هو ظاهر این مطلبی که مصنف در این بخش از متن گفته ظاهر احتیاجی به توضیح نداره. یا هو یعنی این وجود نداشتن ذهن که استعداد ذهن در غیر انسان ظاهره، هو رو به هر کدوم برگردونید مشکلی نداره. از ضابط الخامس فی ان الکلی لا یغفل وجود الخارجی علام آقال، این علام آقال نشون میده که این عبارت عبارت مصنف نیست، چون علام آقال یعنی علام آقال مصنف، خود مصنف که نمیگه علام آقال مصنف، این علام آقال مال شارعه، پس قبلش هم مال شارعه و نباید درست نوشته میشون. فی ان الکلی لا یغفل وجود الخارجی عنوانیست که شارعه به این ضابط داده، بعدم علام آقال گفته که بگه خود مصنف هم همین مطلب رو در ضابط آورده. البته در این ضابط ما مباحث متعددی داریم، اولین بحثمون اینه که کلی لا یغفل وجود الخارجی و عنوان ضابط رو شارح از همون اولین بحث گرفته، مباحث بعدی ما ربطی به این نداره، به این عنوان نداره، مطالبی دیگری. پس ضابط خامس فقط در این بحث نیست، در مباحثی است که اولینش این است که شارح گفته کلی در خارج واقع نمیشه. این مدعا دلیل ما اینه، دلیل رو با دو عبارت بیان میکنن، نه دو دلیل میارن، یه دلیل با دو عبارت بیان میشه. مدعا این بود که کلی در خارج واقع نمیشه، دلیل اینه که اگر بخواد در خارج واقع بشه از باب این که تمام خارجیات باید هویت شخصیه داشته باشن که از غیرشون ممتاز بشن، این کلی هم اگر بخواد در خارج واقع بشه باید هویت شخصیه داشته باشه و به توسط این هویت شخصیه از مرتبای خودش ممتاز بشه، چون هر موجود فر خارجی احتیاج به هویت شخصیه داره، احتیاج به امتیاز داره. از کلی هم اگر بخواد در خارج موجود بشه این هویت شخصیه رو میخواد به طوری که هویتی باشد که هیچ شرکتی در اون راه پیدا نکند. خب اگر شما هویت چنین هویتی رو به کلی ملحق کردید، یه کلی از کلیت میفته، با داشتن هویت شخصی میشه شخص، وقتی شد شخص میشه جزئی. و این همون مدعای ما، مدعای ما می بود که کلی به ماهو و کلی هم در خارج نیست. الان با این بیان ثابت شد که کلی به ماهو و کلی هم نمیتونه تو خارج باشه، چون اگر بخواد تو خارج باشه باید هویت شخصیه داشته باشه و با این هویت شخصی از محاسبای خودش ممتاز بشه و این هویت شخصی اگر به کلی ملحق بشه کلی رو شخص میکنه، از کلیت در میاد، جزئی میکنه. پس کلی اگر بخواد تو خارج بیاد حتما میشه شخص. بنابراین درست گفتیم که کلی لا یغفل وجود خارجی، کلی فقط یغفل وجود ذهنی، در وجود خارجی کلی میتونه واقع بشه.
کلی
فرق نمیکنه، کلی به ماهو و کلی کلی طبیعی در ذهن فرد میتونه موجود باشه ولی اون کلی نیست. کلی طبیعی در ذهن فرد یه کلی نیست، نعت کلی نداره، اگر چه کلی طبیعی هست ولی نعت کلیت نداره.
کلی
ماهو و کلی امتیاز از این افرادش نداره،
از
قیل چرا؟ از قیل چرا؟ ولی این امتیاز در وجود خارجی کافی نیست، این کلی از کلی دیگه ممتازه، ولی این امتیاز در وجود خارجی کافی نیست. در وجود خارجی امتیاز از کل محاسبه لازمه، یعنی هر موجودی از تمام موجودهای دیگه باید ممتاز باشه، حتی از مثل خودش، حتی از مثل خودش، از همه چی باید ممتاز باشه. این در وجود خارجی هست. خواهی کلی بخواد این که این امتیازی داشته باشه میشه شخص، ولی اگه بخواد اون امتیازی که شما میفرمایید داشته باشه نلزوم نداره به شخص باشه، ولی در خارج ما بر اضافه بر اون امتیازی که در ذهن شما احتیاج داریم. امتیاز کلی از کلی رو کافی نمیدونیم در خارج. امتیاز کلی از هر چی که مرتبای اوست لازمه، هر چی که غیر اوست، حتی از افرادش کلی، حتی بعد از افراد خودش هم امتیاز باشه، چون افرادش هم غیر خودش هم مصداق خودش هم خودش نیست، از همه چی باید امتیاز باشه، حتی از افراد خودش. اگر بخواد از افراد خودش هم امتیاز باشه، حتی با شخص باشه، نمیتونی که کلی باشه. این عبارت اول بود برای دلیلشون. عبارت دوم وقتی رسی مرزم کنن از ضابط الخامسی انن کلی لا یقت الوجود خارجی، چنانچه مصنف هم گفته هوه، یعنی این ضابط خامس این است که مصنف گفته هوه، یعنی این ضابط خامس انن المعنى العام، یعنی تون از قبلن گفتیم ایشون کلی رو عام می نامه، معنای عام می نامه، حالا در اینجا به همون اصطلاح خودش تعبیر کرده. انن المعنى العام یعنی کلی، لا یتحقق فی خارج ذهن، یعنی یمتنع حصوله فی خارج ذهن. لا یتحقق، لا یتحقق امتناعیه، یعنی اصلا نمیتونه محقق میشه در خارج. یمتنع حصوله یعنی حصول کلی، فیه یعنی فی خارج. دل این مدعا بود، دلیل اینه اذ لو تحقق الکلی فی خارج لکان له هویتون متعینتون متشخصتون که یمتاز ذالک المعنى الکلی به تلچه، یعنی به سبب تلچه الهویت المتشخصه، یمتاز عن غیرهی یعنی عن الماهیات الخارجی. اگر کلی بخواد در خارج موجود بشه، باید هویت متشخص معین داشته باشه که این معنای کلی به سبب اون هویت متشخصی که دارد بتواند ممتاز شود از غیر خودش، یعنی از ماهیات خارجی.
ماهیت
خارجی
هم لو
کانت خارج هم دیگه، بله ماهیت خارجی هم که در خارج باشند و حتما دادم شخص هم دیگه. لا یتصور و شرکفی ها، این لا یتصور و شرکفی ها صفت دیگر از سر هویت. اون لکان لهو هویتون صفت اولش این بود که یمتاز و بتل کل هویه ان غیرهی، صفت دومش اینه که لا یتصور و شرکفی ها، هویتی که این کلی به توسط این هویت از غیر خودش ممتاز باشد، و همچنین هویتی که لا یتصور و شرکفی ها، هویتی که همونطور گفتیم باید متعین باشه، متشخص باشه، شرکت در اون راه نداشته باشه، و الا یعنی اگر شرکت در اون راه داشت، این مقدم لمم تازه به ها انقیلهی به وسیله این هویت از غیرش ممتاز نمیشه، در حالی که ما فرض کردیم که باید هویت متشخصی داشته باشد که به توسط این هویت از غیرش ممتاز باشد. بله این لا یتصور و شرکفی ها صفت دومه و تقریبا میشه گفت همون عبارت الاخرى صفت اوله. صفت اول یمتاز و عن غیره، صفت دوم هم توضیح همین صفت اوله. خب پس کلی اگر بخواد در خارج محقق بشه، باید این هویت متشخصه را داشته باشه. البته توجه بکنید در عبارت مصنف هویت ذکر شده بود، متعینه و متشخصه آورده نشده بود، ولی شارح این دو تا کلمه رو از عبارت مصنف استفاده کرده. لا یتصور و شرکفی ها یمتاز و عن غیرهی، این یمتاز و عن غیرهی غیر هر چی میخواد باشه، لا یتصور و شرکفی ها، این دوتا خودشون دلالت میکنن برای این که این هویت باید شخص باشه، این هویت باید متعین باشه. پس شارع اگر غیر متعینه و متشخص برای اضافه کرده، به استناد همین کلماتی که خود مصنف گفته. خب پس تا اینجا معلوم شد که اگر کلی بخواد در خارج موجود بشه، باید هویت متشخصه داشته باشه. اون وقت فسارت تلکل هویه شاخصتن ای جزئیتن تمنع شرکه، این هویت می شود شاخص. ایشون قبلا از جزئی تبیر به شاخص می کرد، حالا در اینجا به اصطلاح خودش تبیر کرده. فسارت اون هویه شاخصتن یعنی جزئیتن تمنع شرکه، و خب این هویه مال اون کلی، کلی هم قهرن با داشتن این هویت میشه شاخصتن یعنی جزئیتن تمنع شرکه، دیگه کلی نیست. پس اگر در خارج هست کلی نیست، اما دائم همین بود که چیزی که در خارج محقق میشه نمیتونه کلی باشه، باید حتما شاخص باشه، به خود ایشون جزئی باشه به قول مشهور. در این نسخه که ما الان دیدیم خوندیم شاخصه داشت، در بعض نسخ داره شخصیتن فسارت تلکلوبیه شخصیتن، میشم اول معنا متشنم، معنای نسخه دوم همونی که در نسخه اول بکردیم، شخصیتا هم یعنی جزئیتا تم نوشه کرد، همونطور که شاخصتا به معنای جزئیتا تم نوشه کرد. اما در اول و اصح تعبیر اول که شاخصتا باشه، اصح از تعبیر دوم یعنی شخصیتنه، زیرا اصطلاح مصنف در این کتاب این است که تعبیر کند از جزئی حقیقی به شاخص نه به شخص، کما تقدم در صفحه 44 که ایشون مفهوم جزئی رو معنای شاخص نامه. خب پس اگر کلی بخواهد در خارج موجود شود، سارت شاخصتن در حالی که قد فرضت آمتن. فرض شده بود که کلیه، شخص میشه در حالی که فرض شده بود که کلیه، پس اگر بخواد در خارج واقع شود خلف فرع لازم میاد، در حالی که فرضت آمتن یعنی کلیتن لاتن ناشه کرد. اگر در خارج واقع بشود باید بشود جزئیتن تم ناشه کرد، در حالی که فرض شده بود کلیتن لاتن ناشه کرد. هازا محالن یعنی این خلف فرضه، و از جهت این که خلف فرضه محاله، پس یا باید از اون فرضمون دست برداریم که کلی که در خارج واقع شده کلی ندونیم، جزئی بدونیم و این همون مدعای ما، یا باید خلف فرض رو بپذیریم. و چون خلف فرض جایز نیست، ما ناچار باید بگیم اون و چون خلف فرض جایز نیست، ناچار باید بگیم که همون فرض اول، همون که گفتیم درسته، یعنی کلی اگر بخواد تو خارج واقع بشود حتما میشود جزئی و شاخص. این دلیلی بود که برای مدعا اقامه کردیم به عبارت اول. حالا میگیم و به عبارت اخرى، یعنی همین دلیل رو با عبارت دیگر بیان میکنیم به صورت یک قیاس اقترانی. میگیم که هر چیزی که در خارج موجود است باید تخصص داشته باشد و شرکت با غیر نداشته باشد، و کلی تخصص ندارد بلکه شرکت با غیر دارد. نتیجه میگیریم پس کلی در خارج موجود است. چه فکر ثانیه مقدمت این در کیف اختلاف دارد، و نتیجه اینه که کلی در خارج موجود است. این همون مسئله قبلیه، من تو به عبارت دیگه بیان کردم، یعنی بازم گفتیم کلی باید هویت داشته باشه، فقط گفتیم باید هویت داشته باشه، الان میگیم باید تخصص داشته باشه. هر چیزی که میخواد تو خارج واقع بشه باید تخصص داشته باشه، تخصصی که مانع شرکت باشه، و کلی که این تخصصی نداره که مانع شرکت بشه، پس در خارج وجود نمیگیره. به عبارت اخرى، الموجود فی الخارج لابد له من تخصصه، هر موجود خارجی احتیاج به تخصص داره. تخصصی که لا یشارک اون موجود فی الخارج را در این تخصص غیر اون موجود فی الخارج، غیر اون موجود فی الخارج چیزی دیگری در این تخصص با او شریک نیست، این تخصص مال خودش تنها. فما لا تخصص له لا یوجد فیه یعنی فی الخارج، هر چیزی که تخصص نداشته باشه در خارج یافت نمیشه. لکن الکلی لا تخصص له، این مقدمه بعدی مقدمه بعدی صغرا، لیکن کلی لا تخصص الله فل خارج، نتیجه می که فلایش از فل خارج. مصنف شارح ابتدا مقدمه رو ذکر کرد، مقدمه اول آورد، بعد این مقدمه اول رو به عبارت دوم ذکر کرد، اخو مقدمه دوم رو طبق عبارت دوم آورد. اینطور گفت الموجود فل خارج لابد له من تخصص لا یشارکه فی غیره، این عبارت اولش بود، مقدمه اول رو با عبارت اول اینجا این گفت. بعد دو مرتبه همین مقدمه رو گفت فما لا تخصص الله لا یوجد فی الخارج، این همون قبلیه، عبارت قبلی متعلق شد. پس مقدمه اول نیست که دو بار ذکر شده، یه بار با اون تعبیر یه بار با این تعبیر. وقت مقدمه دوم رو طبق تعبیر دوم آورده، لکن الکلی لا تخصص الله، اگر میخواست طبق اول گیره اینطور میگفت الموجود فی الخارج لابد له من تخصص لا یشارکه فی غیره، والکلی لا تخصص له لا که لا یشارکه فی غیره، به این عبارت باید میگفت که با اون مقدمه اولش همسان باشه. اما چون مقدمه اول رو خلاصه کرد گفت فما لا تخصص له لا یوجد فی الخارج، مقدمه دوم رو هماهنگ با این خلاصه آورد گفت لاکن الکلی لا تخصص له و نتیجه گرفت که فلا یوجد این کلی فی الخارج. با عبارت دوم میشه شکل اول الکلی لا تخصص له و ما لا تخصص له لا یوجد فی الخارج، نتیجه اینه که فلکلی لا یوجد فی الخارج. اگر اون اولی رو مقدمه رو به تعبیر اول بیاریم شکل میشه شکل ثانی، اگر مقدمه رو به صورت دوم بیاریم این مقدمه اول رو به تعبیر دوم بیاریم شکل میشه شکل اول. علاوه بر دیات اختلافی هست و نتیجه شمینه که لا یوجد کلی فی الخارج. خب مطلب بعدی، حالا که معلوم شد معنای کلی در خارج یافت نمی شود، مطلب دیگری رو درباره معنای کلی داریم. یه حکم معنای کلی این بود که لا یوجد فی الخارج. حکم دیگری باید برای معنای کلی می خواهم فکر کنیم که الکلی ینقسم الى المتساوی و المتفاوت. معنای کلی گاهی معنای متساوی گاهی معنای متفاوت. معنای متساوی رو مشا متباطی میگن، ایشون متساوی میگن. معنای متفاوت رو مشا مشکک میگن، ایشون متفاوت میگن. همون متباطی و مشککی که مشا دو قسم برای کلی قرار دادن، ایشون همون دوتا رو دو قسم برای کلی قرار میده. منتها همونطور که کلی اسم کلی رو عوض کرد و گفت معنای آن، اسم متباطی و مشکک هم عوض میکنه میگه متساوی و متفاوت. متساوی کلی معنای کلی است که بر تمام افرادش به تساوی صدق کند. معنای عامی که بر تمام افراد به تساوی صدق میکند، اگر از طرف معنای عام ملاحظه کنیم اینطور تعریفش میکنیم، معنای متساوی معنایی است که بر تمام افرادش به طور تساوی صدق کند. اگر از طرف افراد بخوام تعریف کنیم اینطور میگیم متساوی معنای متساوی معنایی است که تمام افراد در داشتن او مساوی هست، کم و زیاد ندارن، همشون و یک اندازه از اون معنا برخوردارن. پس گاهی میتونیم معنای متساوی رو از طرف خود اون معنا ملاحظه کنیم، گاهی میتونیم از طرف مصادرش ملاحظه کنیم. یه وقت اینطوری میگیم معنای متساوی معنایی است که بر تمام افراد خودش به طور تساوی صدق میکند. این تعریفی است که برای معنای عام متساوی آوردیم و خود معنا رو ملاحظه کردیم. یه وقت اینطور میگیم معنای متساوی معنایی است که تمام افرادش در داشتن او مساوی باشند، که توجه میکنید این تعریف همون معنای متساوی است که از طرف افراد آمدیم. فرقی نمی کنه حتی تعریف مثل همان، منتها یک دفعه ما اعتبار فهم میکنه یک دفعه ما از طرف کلی آمدیم یک دفعه از طرف افراد رفتیم. نهایی طرفی چیه؟ یک طرف میشه مخصوم،
یک
طرف
میشه
خارجی. ابی نداره بله تشریح مفهومیه دیگه.
بله در افراد بگیریم چیه تشریح میشه خارجی؟ افراد به صورت مساوی از اون بهره دارن در خارج،
میتونه تشکیل خارجی بشه، اونم میتونه تشکیل مفهوم باشه. اگر از طرف افراد بیاییم میتونه تشکیل خارجی باشه، میتونه تشکیل مفهوم باشه. افراد مساوی از این مفهوم بهره دارن، یا افراد در خارج به طور مساوی از این مفهوم واجد این مفهوم هست، هر دوش میتونه باشه. من میتونه تشکیل خارجی رو بفهمونم تشکیل مفهوم. من خب آقایون تشریح خارجی خیلی چرا شخشتر تشریح خارجی قائل بود، مشا تشریح فقط در مفهوم قائل بودن، در صدق قائل بودن. اما در اینجا البته رحمت ما در تشریح این نصد در تصاویه، همه به طور مساوی این مفهوم رو دارند، یا این مفهوم بر همه افراد به طور مساوی صدق میکنه. این اصطلاحا میگیم معنای عام متساوی یا معنای متساوی. در نسخه داریم معنای متسابق که اسمشو معنای متساوی گذاشته یا معنای متسابق گذاشته. چه حالا هر کدام از دو معنی که باشه، چه متساوی چه متساوی، مشابهش میگن متواتی. متواتی یعنی متفاوق، متوافق. چون افراد این معنا توافق دارن در داشتن این معنا، لذا به این معنا گفته میشه معنای متواتی، یعنی معنای متوافق، یعنی معنایی که افراد در داشتن او متوافقن، یعنی وقت به حال متعلق موصوفه نه به حال خود موصوف. کلی رو متصف میکنیم به متواتی و متوافق از باب این که افرادش در داشتنش، در داشتن این کلی متوافقن، یعنی وقت در واقع مال افراده، ولی خب نسبت میدیم به خود همین کلی. والمعنى العام و هو الکلی، یا وقوعش بر کثیرین به طور مساوی، اختلاف توش نیست، مثل اربعه که واقع می شود و حمل می شود بر شواخصش، شواخص یعنی جزئیاتش، یه کبوقوع الاربعه علا جزئیات ها، مثال بود دیگه. و معنای عام چنینی یا سمل عام المتساوی افراد حوفی معنا، نامیده میشه عام المتساوی، منتها دنباله متساوی رو شارع داره ذکر میکنه تا علت تسمیه این عام به متساوی رو هم فهمونده باشه. این عام رو متساوی مینامیم، یعنی عامی که مساوی هست افرادش در معنایش، یعنی در داشتن ضمیر افراده و معناه هر دو به خود عام برمیگرده. معنای عامی که افراد این عام در داشتن معنای این عام مساوی هست، و هو این معنای عام متساوی همونیست که جمهور یعنی مشرا متواتی می نامندش. متواتی یعنی المتوافق افراده فی معناه، یعنی کلی که افرادش در معنایش توافق داشته باشند، همشون به طور متوافق این معنا را دارا باشند. و در اکثر نسخ به جای یسم العام المتساوی داریم یسم العام المتساوق، اون عامی که چنین باشد نامیده می شود عام متساوق. و المعنا ما ذکرنا، یعنی معنای نسخه دوم همونیست که ما در نسخه اول ذکردیم، یعنی منظور از متساوق همون متساوی افراد حوفی معنا هست. این یک قسمی برای معنای عام که در این قسمی عام بر افراد خودش به طور تساوی صدق کرد و اسمش شد عام متساوی یا عام متساوق، یا به تعبیر مشا عام متواتی، کلی متواتی. قسم دومی که برای معنای عام داریم اینه که معنای عام گاهی به طور مختلف بر افرادش و مصادیقش صدق میکنه، مثل مثلا ابیض یه معنای عامه که به طور مختلف صدق میکنه، بر سلجم صادقه، بر آجم صادقه، منتها در سلج چون سفیدتره این معنا اتمه، در آج چون کدرتره این معنا انقصه. صدق این معنای عام بر مصادیقش به تمامیت و نقصه، بر بعضی مصادیق به تمامیت صادق است، بر بعضی مصادیق به نقص صادق است. چون اختلاف در صدق داره اسمش رو ما میداریم معنای متفاوت. مشا میگن معنای مشکل، ما که میگیم معنای متفاوت و جهت تصمیم روشنه، چون همونطور که توجه میکنید این معنا به تفاوت بر افراد صدق میکنه، بر بعضی ها به تمامیت صدق میکنه، بر بعضی ها به نقص صدق میکنه. پس چون به تفاوت صدق میکنه میتونیم اسمشو بذاریم معنای متفاوت. اما نظر مشا که بهش میگن مشکک، سبب مشکک نامیدن چیز این وقتی رسیم عرض میکنه. شارعی میفرماد که مصنف خود رو اضافه میکنه که مثال معنای متفاوت منحصر به این مثال ابیض نیست، بلکه هر چیزی که هر کلی که یا هر معنای آن به تعبیری شد که به تمامیت و نقص بتواند بر مصداق صدق بکند ما بهش میگیم معنای متفاوت، ولو ابیض نباشه، به قولشون وجود باشه، موجود باشه. موجود هم بر علت صدق میکنه، هم بر معلول، هم بر واجب، هر من ممکن، اما صدقش در واجب تمامتره، در علت تمامتره، در معلول و ممکن ناقصتره. پس در موجود هم مثل عبید بر افراد خودش به تمامیت نقص صرف میکنه و به همین جهت این هم جزء معانی متفاوته یا به تعبیر مشروع جزء معانی مشکل حساب کنه. و این معنی یکون علا سبیل الاتمه و الانغف، و یا اینکه این معنای عام صدقش بر افرادش و جزئیاتش به سواء نیست، بلکه صدقش بر شواخصش و جزئیاتش علا سبیل الاتمه و الانغف هست، یعنی بر بعضی ها به طور تام تر صدق میکنه، بر بعضی ها به طور ناقص تر صدق میکنه، مثل عبیت که صدق میکند و واقع میشود بر سلس و آج و سائر ما فیه الاتم و الانغس، این ابسط بر ابیضه کل ابیض و کسائر ما فیه الاتم و الانغس، مثل ابیض که بر سلج و آج به تمامیت و نقص صدق میکنه و مثل بقیه چیزهایی که در اون چیز اتم و انغس وجود داره که اون هم بر مصادیق خودش به تمامیت و نقص صدق میکنه، مثل مثلا موجود چه بر واجب و ممکن بل اختلاف و به تفاوت صرف میکنه. این مثال تمام شد، دو تا مثال زده شد، یکی مصنف گفت، یکی هم شارح اضافه شد. حالا شارح برای هر دو تحلیل میاره، چرا ابیض معناییست که علا سبیل الاتمه و الانغس صرف میکنه و چرا موجود معناییست که بر واجب و ممکن علا سبیل تمامیت و نقص صرف میکنه. به این بیان فإن البیاض والوجود سلج مربوط به بیاضه و الواجب مربوط به وجود، لفانش مرتبه، بیاض در سلج و وجود در واجب، از هم مثل هما، یعنی از همین بیاض و وجود در آج و ممکن، آج مربوط به بیاضه، ممکن مربوط به وجوده. پس عبارت اینطور میشه، بیاض در سلج از هم مثل بیاض در آج، وجود در واجب اتم نهت از وجود در ممکن. خب نسمیه بعد المتفاوت، این معنا رو ما معنای متفاوت می نامیم، چرا معنای متفاوت می نامیم؟ روشنه، لتفاوت افرادی فی معنا، به خاطر اینکه افراد این معنا در داشتن این معنا متفاوتن، یکی کاملتر دارد یکی ناقصتر دارد. و هو ما یسمیه الجمهور المشکک، این معنای متفاوت همونیست که جمهور یعنی مشابهش مشکک میگن. چرا مشکک میگن؟ ما گفتیم متفاوت روشن بود، روشن شد که چرا گفتیم متفاوت، ولی مشابه میگن مشکک، چرا اون هم میگن مشکک؟ به خاطر اینکه این معنا وقتی که بر ما القا میشه و ما این معنا رو بر جزئیات خودش صدق میدیم، شک برامون پیدا میشه که آیا این معنا معنای متواتی یا این معنا معنای مشترکه. دقت کنید چرا شک بده میشه، مثلا مثال در بیاض تفریق بکنم، ما به سلج مراجعه میکنیم، به آجم مراجعه میکنیم، میبینیم یه بچه مشابهتی بینشون هست، هر دو سفید هست، از این جهت احتمال میدیم که صدق عبیض در این دوتا متباطی باشه که هر دو سفید هست، اونم عبیض اینم عبیض. ولی وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم اون بیاض خیلی روشنه، این بیاض تاریکه، گویا اصلا یکی بیاض یکی کرمه، یکی بیاض یکی مثلا زرده، پس شاید ابیض به اشتراک لفظی ولی این دوتا داره صدق میکنه، یعنی بر سلج یه معنا داره بر آج یه معنا دیگه داره، داره به اشتراک لفظی صدق میکنه. چون در مشکک هم مقابل اشتراک داریم هم مقابل امتیاز داریم، هر دو بیاضند و هر دو در بیاضیت متفاوتند، گاهی ما به اون اشتراکشون توجه میکنیم، میبینیم خب هر دو سفیدن، پس هر دو مستاق عبیضن، از این جهت فکر میکنیم شاید عبیض نسبت این دوتا متباطی باشه. گاهی نه، به اون تفاوت توجه میکنیم، یکی عبیض نورانیست که عبیض کذره، شاید عبیض بر این دوتا نتونه صرف کنه مگر به اشتراک لفظی، این یک بار بر شده برای این عبیض، یک بار بر شده برای این عبیض، دوتا رو نمیتونیم هر دو رو ابیض به یه معنا بگیریم، لذا به نظر نیستی که مشترک باشه. چون شک میکنیم که آیا این لفظ نسبت به افراد خودش، این معنا نسبت به افراد خودش متواتیست یا مشترک لفظیست، گفته میشه که این لفظ مشکک، یعنی ما رو به شک میندازه که نمیفهمیم متواتیست یا مشترک. به اینجا پس گفته شده مشکک. چرا مشکک نامیده شده لعنه، یعنی چنین معنایی، یا شک کن ناظرفی، کسی رو که فکر میکنه در این معنا، نظر میکنه در این معنا، به شک میندازه، اینجوری این چنین به شک میندازه که هل هو متواتی او مشترک، آیا این معنای آن متواتی است و بر افرادش به تساوی صدق میکنه یا مشترکه، یعنی اصلا انقدر این افراد با هم تفاوت دارند که گویا صدق مثلا اویز بر این فرد غیر از صدقش بر اون فرده، نتیجه همیست که دو بار وضع شده، یه بار بر این فرد وضع شده، یه بار با قطع نظر از اون فرد در فرد دوم وضع شده، پس مشترک مشترکی نفسی است. متواتن باید باشه. یش وقتی هر
وقت
همزمان
متواتن
باشه. اگه متواتن باشه بله. ولی هر وقت متواتن
مثلاً توافق.
او مشترک. اگر همزمان بیاییم هر وقت متواتن، هر وقت متواتن اون او مشترک. بله. چرا این شک برای ما پیدا میشه؟ گفتیم مشککش میگوییم چون ما را به شک میدازه که آیا متواتیست یا مشترک. حالا چرا به شک میفتیم؟ لمشابهتی کلا منها ما من وجهن، چون این معنا مشابهت داره با هر یک از متواتی و مشترک به یه وجهی، به یه لحاظی، به یه لحاظ نگاه میکنیم میبینیم مثل که متواتیه، چون دوتا فردش هر دو سفیدن، به یه جهت نگاه میکنیم میبینیم شاید مشترک باشه چون هر دو فردش اگرچه سفیدن ولی اون چه سفیدیست این چه سفیدی، اینقدر این سفیدی ها متفاوتن که گویا لفظ دو بار بر این آمد شده. پس این معنای آب مشابهت دارد با هر دو معنا، یعنی هم با متواتی هم با مشترک، چون مشابهت با هر دو دارد ما رو مشخصون داده. خب تمام شد. سمت تشکیک، تا حالا ما تشکیک رو بین دو مصداقی که یکی اتم باشد یکی انقص باشد برقرار کردیم و توضیح دادیم. حالا میخوام بگیم تشکیک اختصاص به این طور اختلاف نداره، بله اختلاف به تمامیت نقص باعث میشه که تشکیک درست بشه، اختلافات دیگر هم ممکن است باشد و تشکیک رو درست بکند، مثلا اختلاف به تقدیم و تأخیر، موجود هم بر علت صدق میکنه و باقی میشه به تعبیر ایشون هم بر معلول، منتها وقوعش یعنی صدقش بر علت مقدم است از وقوع و صدقش بر معلول. پس اختلاف در تقدیم و تأخیر این معناست که نسبت به علت مقدم است نسبت به معلول مؤخر است. گاهی اختلاف به اولویت و مقابل اولویت، مثلا مثل همین مثال موجود بر علت صدق میکنه بر معلول هم صدق میکنه، منتها صدقش بر علت اولاد از صدقش بر معلول. پس توجه شدید که اختلاف در صدق لازم نیست حتما اختلاف به تمامیت نقص باشه، بلکه میتونه اختلاف به تمام نقص باشه، چنانچه در مثال عدی از اون موجود دیدیم، و میتونه به اختلافات دیگر باشد، به اختلاف مثلا فرض کنید که تقدیم تأخیر باشه یا به اختلاف اولویت مقابل اولویت باشه. برای تقدیم و تأخیر مثال زدیم به موجود، برای اولویت مقابل اولویت هم مثال زدیم به موجود، برای تمامیت نقص هم یه مثالمون مثال به موجود بود، پس معلوم میشه موجود تمام انهای تشکیکو داره، موجود مشکی است که تمام انهای تشکیکو داره. ثم تشکیکو قد یتکون و بل اتم بل انقص کما ذکر هول مثلا نی
هم به احتمالی من
بله امر اعتباری ماست، وجود اعتباری ها موجود اعتباری نیست، ایشون به مثال به موجود داری میزنه
بالا وجود
ده کجا مثال به موجود ده؟
بله موجود
بله کل موجود علال واجب بل ممکن، اون وقت بعد ابیض رو گفت و موجود رو گفت، اون وقت ابیض رو که میخواست بگه گفت اون منشأ اشتقاقش که بیاض باشه در یکی اتمه، در موجود هم منشأ اشتقاق که وجود باشه در یکی اتمه.
حالا وجود سبب میشه که موجود بودن در یکی اتم نزدگیر باشه، اگه شون
وجودی امر اعتباری خواه امر اعتباری میتونه در یکی اتم باشه در یکی اتم باشه
چیزی نیست که بخواه در یکی اتم نه یه باید اعتقادش بخواه بگیر مثلا ما
دیگه همونی که اعتبارش میکنید چیزی نیست در خارج، ولی اعتبارش که میکنی. یه وقت اونی که اعتبار میکنی قوی اعتبار میشه در علت، یه وقت ضعیف اعتبار میشه در علت. این مشکلی نداره که ما موجود رو یا وجود رو اتم و انقص بدونیم و قائل به اعتباریت وجود بشیم. شیخ اسلام مثلا قائل به رسالت ماهیت و اعتباریت وجوده. اشکالی نداره که وجودی رو که امر اعتباری است اتم و انقص تقسیم کنه به اتم و انقص، چون چه واقعی باشد چه اعتباری، ممکنه اون که واقعی یه فردش تمامتر باشه یه فردش ناقصتر. اونم که اعتباری یه فرد رو تمامتر اعتبار کنیم یه فرد تمام ناقصتر اعتبار کنیم، پس جمع میشه، مشکلی نداره. هم با اصالت وجود این تمامیت نقص جمع میشه، هم با اعتباریت وجود. ثم تشکیک قد یکون بلسن بل امرف کما بکره المصنف، و قد یکون به تقدیم و تأخیر مثل موجود که یقع علل علت و المعلول. این یقع ها رو باید اینجا تقدیر بگیریم، چون میشونم گفت در اول بحث گفت والمعنی العام اما ان یکون وقوعه علی کثیرین به سبا، و اما ان یکون یعنی وقوعه علی کثیرین علی سبیل الاثم و الانقص، همه جا وقوع تقدیر گرفته میشه. چند موجودی که واقع میشود بر علت به تقدیم و بر معلول به تأخیر. و قد یکون و تشکیک بل اولا و الاهرا، اهرا عکس فر اولاست، همون معنی اولویت رو میرسونه. اهرا یعنی الیق بودن، لایق تر بودن، سزاوار تر بودن. و اولا یکیه از نظر معنی
تفاوت مقابلش نیورده،
نه مقابل نیورده. اولویت و عدم اولویت، مقابل اولویت رو نمیگم، یعنی نداریم، میگن اولویت و عدم اولویت. اونجا میگفتن تمامیت و نقص، میگفتن تقدیم و تأخیر. اما اینجا که میگه اولویت، یه لفظ دیگه نداره که مقابل اولویت بذاره، میگه اولویت و عدم اولویت. که هزار مثال ایزن مثل همین مثال موجود که در علت به اولویت و اهرا هم میشه، بر معلول به عدم اولویت هم میشه و به عدم اهرا سبا بود. خب معنای آن روشن شد. اولا دو تا تعالی مطلب در بای آن گفتیم در این ضابط پنجم. مطلب اول این که آن در خارج وجود نداره. مطلب دوم این که عام تقسیم می شود به متساوی و متفاوت، یا به تعبیر مشابه مرتباطی و مشکل.
نفس مشترک
مشترک خواهی می‌کنیم. لفظ رو معناش مشترکه، لفظ هم ظاهر اون مشترکه، لفظ هم مشترک میخونه،
مشترکش در معنی.
بله مشترک شاید نداشته باشه، ولی
مشترک بگیم یا فیه نمیخواد مشترک کنم
فیه، یعنی اشتراک شاید فیه بخواد من تا فیهش رو حرف میکنه بخواد. بله مشترک کنم فیه در اصلا چه سطح احتمال فیهش میافته. بله خب یه مطلب دیگری باقی مونده در این ضابط که اینه که لفظ گاهی چند تاست، معنا یکی که اصطلاحا به این الفاظ میگیم مترادف، گاهی معنا یکی است و لفظ چند تاست، اصطلاحا بهش میگیم مشترک، به لفظ میگیم لفظ مشترک. گاهی معنا دو جوره، یه معنای مطابق با موضوع لفظ، یه معنای مشابه با موضوع له. اولی رو میگیم لفظی که استعمال میشه در معنی اول میگیم حقیقت، لفظی که استعمال میشه در معنی دوم میگیم مجاز. پس الان ما میخوام وارد این بحث بشیم، یعنی اون که باقی مون در این ضابط اینه که الفاظ مترادف، الفاظ مشترک و الفاظ مجازیه بیان بشن که کجا مجاز داریم، کجا مشترک داریم، کجا مترادف داریم. حالا نمیخوام همه الفاظ رو بیان کنیم، این کار لغت کار ما نیست، میخوام بگیم کجا مشترک هست، کجا مجاز هست و کجا مترادف هست، که ظاهرا نمیتونیم وارد بشیم، میمونیم برای یه جلسه بعد ان شاء الله.
مقابل اولویت یه چیز دیگه نمیگه، یعنی شما اشاره میفهمید که اصلا گفته نمیشه، اخصیتش
نمیشه توی اشارت هم نگاه کنید، اولویت و عدم اولویت
اخصیت
اخصیت
و اولویت کار نمیشه، نه این اولا این اخصیت
اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصیت اخصی اینا خودشون میاد اولویت خودن در مقابل اولویت من اولویت خودن
حفه این نلبه از حالا پسر را به نفس تشکیف ها ماهیت میشه دیگه نه؟ کلامی فهم فهین البیاض مثلا فرض کنید در سلج یا در سلج بیشتر هست
مثلا ما هستیم که فهین البیاض که سلج احل نبه بسر به فهین البیاض ماهیت نیست به فهین البیاض ماهیت هم سازدگار به فهین البیاض ماهیت به فهین البیاض ماهیت به فهین
در مثلا که این تشکیل در ماهیت الان یا تشکیل در وجوده
میتونه هر دو
باشه هر دو سازگاری داره
تشکیل در ماهیت هم میتونه باشه تشکیل در وجود هم میتونه
ما میگه الان معنا ما داره معنا رو میگه میگه معنای سر نمیشه در
میگه معنای سر
مده بیان
بیان در سر قویتر است از معنایش سر آن این تشکیل در ماهیت
این تشکیل در ماهیت
اما اگر گفتیم میتونیم هم بگیم وجود بیان در سر قوی تر از وجود بیان در آن اگر اینو گفتیم میشه تشکر
هم اون موقع
تعمیر مولادی هم
موقع قائل مشاهین که تشکیل قائل هستن تشکیل که در وجود قائل مایت قائل نیست از
آن تشکیل در مفهوم هم میشه همه مشاهین تشکیل در سب کنن تشکیل در سب کنن یعنی میگن که صدق مفهوم در مساجد به اشکلات کاری به خارج نداره ولی صدرا میگه نه در خارج هم اختلاف بین مساجد هست و چون در خارج اختلاف هست صدق مفهوم هم به اختلافه که صدرا تشریف رو در خارج میبره در مفهوم هم قبول داره ولی ایشون تشریف رو در خارج نبرده تشریف رو در یعنی مشاه تشریف رو در جهر در صدق میبره
همینجا شیخ اشراق الان بحث صدق را داره یا ماهیت را داره این تشکیه که الان عنوان کرد تا عنوان معنای
نه ایشون تشکیه در صدق که داره مراد شیخ اشراق
همینجا متشکرم شیخ
اشراق هم ظاهرا تشکیه در صدق لفظ مشکک داریم مفهوم مشکک داریم حقیقت مشکک داریم لفظ مشکک لفظی است که دارای دو معنای متضاد است این در صفحه 177 نجات اینو مطرح کرده چاپ دانشگاهی مفهوم مشکک مفهومی است که بر مصادیقش به اختلاف صادر است حقیقت مشکک حقیقت ذات ما که تشکیل در سه جا گفته میشه یکی لفظ مشکک یکی مفهوم مشکک یکی حقیقت مشکک لفظ مشکک همونطوری که عرض کردم لفظی است که دارای دو معنای متضاد میشه مثل تکرار که بتونن طوری که بنه مفهوم مشکک مفهومی که بر مصادیقش به اختلاف صدق کند که مهم صدق حقیقت مشکک که حقیقت ذات است و منظورش از
حقیقت وجودی ماهیت
مثلا چه وقتی دیدی اگر اصالت وجودی باشه حقیقت یعنی وجود اگر اصالت ماهی باشه حقیقت یعنی وجود
علی
چه
زبط
و حقیقت و شخص مفهوم و حقیقت